فصل سوم.
شب سرد و تاریکی بود. چراغی روشن نبود. ساعت غروب شبانه بود و شکستن غروب به هر دلیلی تاوان سنگینی داشت. گشتی ها حین راه رفتن از چیزهایی می گفتند که آرزویش را داشتند. از گوشت گرم و کره، از دختران زیبا و دلربا، از تنهایی و دلتنگی هایشان. خانه کوچک نزدیک مغازه آهن فروشی بود. روی سقف خانه برفای کونه تلمبار شده بودند. خانه مولی همسر الکس بود. همانی که شوهرش را کشته بودند. دیگر کسی نبود که برف پشت بامشان را بریزد. مولی گوشه نشسته بود و پیراهن بافتنی مردانه ای را می شکافت و کامبای آبیش را گلوله می کرد. قیچی بزرگی هم کنار دستش روی میز بود. مولی تا صدای پای گشتی ها را می شنید دست از شکافتن بر می داشت. قلبش تندتر می زد. صداها که دور می شدند آرام می گرفت و به کارش ادامه می داد. ناگهان سه ضربه پشت سر هم به در زده شد. مولی هراسان به سمت در رفت و پرسید کیه؟ آنیم. مولی جان در رو باز کن لطفا. مولی در را باز کرد و آنی تون داخل اتاق شد. آنی رفت و مولی برگشت تا بقیه پیراهن را بشکافد. هنوز به صندلی نرسیده بود که باز صدای در آمد. مولی پشت در رفت و به خیال اینکه آنی پشت در است گفت چیزی جا گذاشتی آنی؟ صدای مردی از پشت در جواب داد در رو باز کنید لطفا. من نمیخوام آسیبی بهتون بزنم. سردم شده. لطفا در رو باز کنید. صدای ستوان تندر بود. مولی در را باز کرد و ستوان داخل شد. مولی گفت شما کی هستین؟ به چه حقی وارد خونه من شدین؟ چی میخواین؟ من فقط میخوام یکم با هم حرف بزنیم. خواهش میکنم. فقط و فقط چند دقیقه جنگ رو فراموش کنیم و مثل دوتا آدم عادی حرف بزنیم. مولی چشمانش را تنگ کرد و به تندر خیره شد. تو نمیدونی من کیم؟ تندر مثل بچه‌ای دستپاچه گفت چرا میدونم؟ من تو شهر چند بار شما رو دیدم. شما خیلی زیبایین. دستور دادم کسی مزاحم شما نشه. مولی با طعنه گفت معلومه تنهایی بهت سخت میگذره. بله اونقدر که مریضم کرده. تندر با التماس پرسید میشه بشینم تا یکم باهات حرف بزنم؟ مولی گفت اجازه میخوای؟ لطفاً ادای آدمای متمدن رو در نیار. شما هر کاری که بخواید میکنید بدون اینکه از کسی اجازه بگیرید. اما من برای تو شعر گفتم موقعی که راه رفتن تو تماشا میکردم. بعد ستوان تندر کاغذی از جیبش درآورد و شعر را خواند. مولی فاتحانه خندید. اما این شعر رو تو نگفتی. هنریش هاینه گفته. همون شاعر بزرگ. من عاشق شعراشم. همه رو از برم. برای چند لحظه هر دو خندیدن. ناگهان چهره مولی جدی شد و چشمانش به نقطه نامعلوم خیره ماند و گفت مثل پسر بچه‌ای که روز اول مدرسه‌اش باشه لباسش رو تنش کردم. ترسیده بود. دگمه های پیرنش رو بستم و خواستم بهش دلگرمی بدم. اما دلش گرم نمی شد. ترسیده بود. تندر گفت چی میگی؟ از کی حرف میزنی؟ مولی انگار چیزهایی را که میگفت میدید گفت چرا گذاشتین اون روز بیاد خونه؟ وقتی رفت حتی منو نگاه نکرد. ترسیده بود. درست مثل پسر بچه‌ای که روز اول مدرسه‌اش باشه. تندر پرسید این که میگی شوهرت بوده؟ مولی فریاد زد بله. و شما کشتینش. روز اعدام مردنش رو باور نکردم. اما حالا که اینقدر تنهام، حالا که سخت خونه میخواد از سنگینی برف رو سرم خراب بشه، نبودنش رو خوب حس میکنم. تندر سرش رو پایین انداخت و آرام از در بیرون رفت. مولی خوشگش زده بود. به در خیره بود. چند لحظه بعد در بی صدا باز شد و آنی داخل شد. مولی حتی آنی را ندید. آنی با سرزنش گفت در چرا باز بود مولی؟ یه مرد از خونت رفت بیرون. من دیدمش. سرباز بود. چشمان مولی هنوز به گوشه خیره بود. آره آنی یه سرباز بود. اینجا چی کار داشت؟ اومده بود برام شعر بخونه. مولی حواست هست داره چی کار میکنی؟ تو که مثل کورل طرف اونا نیستی؟ نه آنی حواسم هست. نمیذارم اتفاق بیفته. حواسم هست. شهردار کجاست؟ چرا نمیان؟ همین اطراف. بگم بیان تو؟ آنی بیرون رفت. پشت سر او شهردار و دکتر وینتر همراه دو جوان بلندقد وارد خانه شدند. جوانها دو قلوهایی بودند که میخواستن همان شب به انگلستان بروند. اردن بعد از سلام احوال پرسی از مولی به آنی گفت: آنی برو دم در. وقتی گشت جا آمدم یه ضربه به در بزن. وقتی هم که رد شدم یه ضربه دیگه بزن. اگه خطری احساس کردی دو تا ضربه پشت سر هم بزن. آنی چشمی گفت و بیرون رفت. شهردار اردن رو به برادران دوقلو گفت: تصمیمتون برای رفتن قطعیه؟ یکی از برادرها لبخندی تلخی زد و گفت: بله قربان، کورل رو هم به خودمون میبریم، اصلا با قایق خودش میریم. مولی آرام و با تردید پرسید: میخواید پرتش کنید تو دریا؟ خودش میره تو دریا خانم. بعد رو به شهردار گفت: قربان شما میخواستید ما رو ببینین؟ بله، من و دکتر وینتر ساعتها فکر کردیم. ما باید برای شهرمون فکری کنیم. برای همین رو کمک شما حساب کردیم. همین موقع صدای ضربه‌ای به در آمد. همه ساکت شدند و به طرف در برگشتند. صدای چکمه‌های گشتی‌ها را شنیدند که برف و یخ را زیر پاهایشان خرد می‌کردند. صدای ضربه دوم را که شنیدند همگی نفس راحتی کشیدند. اردن گفت: ببینید، تا زمانی که مسلح نباشیم حریف دشمن نیستیم. شما باید از انگلیسی‌ها بخواید به ما کمک کنن و به همون اسلحه برسونند. یکی از برادرها با ناراحتی پرسید: یعنی ما باید ازشون توپ و تفنگ بخوایم؟ اردن جواب داد: نه، وضع اینجا رو براشون توضیح بدیم. بگین همه ما زیر نظریم. ما سلاح‌های پنهانی لازم داریم. دینامیت، مواد منفجره و از اینجور چیزا. اینکه بمب افکن‌های انگلیس بمباشون رو سر کارخونه‌ها می‌ریزن خوبه، اما اگه به ما بمبای کوچیک بدن میتونیم زیر راهن یا مثلا تانکا بذاریم. اون وقت ما هم پنهانی مسلحیم و دشمن گیج میشه. دکتر وینتر گفت: اینجوری هیچ وقت نمیفهمن کی بین ما مسلحه. یکی از برادرها پیشانیش را خاراند و گفت: اگه سالم به انگلیس رسیدیم حتما بهشون میگیم. امیدوارم فقط حرف ما رو جدی بگیرن و کمکمون کنن. مولی با هیجان گفت: آره، اینجوری ما هم باهاشون میجنگیم. انتقام همه چی رو ازشون میگیریم. اردن از جایش بلند شد. دو قلوها هم ایستادند. شهردار شانه‌های آنها را فشرد و گفت: برید. همین الان را بیفتید. خدا نگهدارتون باشه. آنی در را باز کرد و تون داخل شد. در را پشتش قفل کرد و گفت: یه سرباز داره میاد این سمتی. شبیه همونی که قبلا اینجا بود. نگاه همه روی مولی ثابت ماند. اردن از مولی پرسید: چی شده مولی؟ این کیه؟ مولی پریشان و دستپاچه گفت: شما از در پشتی بریم بیرون. در زدند. سلطان تندر به آرامی مولی را صدا زد. اردن باز پرسید: مولی، این سرباز با تو چیکار داره؟ قبلا برای چی اینجا بوده؟ مولی گفت: میخواست برام شعر بخونه. بهم نظر داشت، اما من نمیذارم. خیالتون راحت. شما زود برین، من مراقب خودم هستم. همه به طرف در پشتی رفتند و از خانه خارج شدند. چشمان مولی روی قیچی بزرگ روی میز ثابت مانده بود. قیچی را برداشت و مثل کارت آن را در دست گرفت. چشمانش وحشت زده بود. ستون تندر همچنان در می زد. مولی خم شد و چراغ روی میز را فوت کرد. اتاق تاریک شد. مولی آرام در را باز کرد و گفت: اومدم ستون. آسمان شب صاف بود. سوز و سرمای وحشتناکی تا مغز استخوان هر جنبنده‌ای را می سوزند. شهر ساکت و تاریک بود. جز صدای پای گشتی های بی‌نوا صدایی به گوش نمی رسید. سربازها برای اینکه سرما را فراموش کنند با هم حرف می زدند. گاهی آواز می خواندند و گاهی می خندیدند. ناگهان صدای چند هواپیما آسمان شب را شکافت. یکیشان گفت: گوش کنین، اومدم. خوب نگاه کنین جایی چراغی روشن نباشه. دو هفته نبودن راحت بودیم. سروان لوفت همراه چند سرباز دیگر اطراف معدن نگهبانی می دادند. لوفت سرش را بالا گرفت تا هواپیما را خوب ببیند. به نظرم ارتفاعشون از 5 کیلومتر بیشتره. کاری با ما ندارن. میخوام برن جای دیگه. سرجوخه‌ای پرسید: توپخونه ضد هوایی رو آماده کنم؟ لوفت جواب داد: آره حتما. به سرنگ لنسر خبر بده. نه لازم نیست به سرنگ خبر بدی. فکر کنم از بالای سر ما رد شدن. سرجوخه با شک گفت: به نظرم دارن دور میزنن. سرنگ لنسر با شنیدن صدای هواپیما بیدار شد. نفسش را حبس کرد تا بهتر بشنود. شهردار اردن هم میان خواب و بیداری صدای هواپیما را شنید. صدا برایش به رویایی تبدیل شد و در خواب چیزهایی زمزمه کرد. دو بمب‌افکن همچنان بالای سر شهر می‌چرخیدند. ناگهان از شکم هر کدامشان صدها چیز کوچک به سمت زمین سقوط کرد. چترهای کوچک آبی رنگ باز شدند و اشیای کوچکی به آرامی روی زمین فرود آمدند. چترهای آبی رنگ روی تمام تپه‌ها و دشت‌های اطراف شهر پراکنده شدند. یکی از چترها جلوی پای یکی از سربازان فرود آمد. کمی آن طرف‌تر کسی فریاد زد: مواظب باش، شاید بمب ساعتی باشه. سرباز نگاهی به چتر انداخت و گفت: نه بابا، خیلی کوچیکه. و چراغ قوه‌اش را درآورد و بسته زیر چتر را سبک سنگین کرد. داد زد: زود یکی بره سروان روفت و خبر کنه. صبح شد. مردم از خانه‌هایشان بیرون آمدند و در همه جای شهر چترهای آبی رنگ را دیدند. به سراغ چترها رفتند و بسته‌های زیرشان را برداشتند. بسته‌ها را باز می‌کردند و کاغذ داخلشان را می‌خواندند. هدیه‌ها را با خوشحالی برمی‌داشتند و زیر لباسشان مخفی می‌کردند. خبر هدیه‌ها به بچه‌ها رسید. بچه‌ها همه شهر و اطرافش را برای پیدا کردن بسته‌ها زیر رو کردند. آنها بسته‌ها را پیدا می‌کردند، هدیه داخلش را برمی‌داشتند و بقیه محتویات بسته را جایی مخفی می‌کردند. بعد محل مخفیگاه را به پدرانشان می‌گفتند. بسته‌ها شامل بسته شکلات و لوله کوچک از مواد منفجره بود به همراه یادداشت دستورالعمل استفاده از دینامیت ها. سروان لوفت چند تایی از بسته‌ها را روی میز ستاد فرماندهی گذاشته بود. سرهنگ لنسر و سرهنگ هونتر هم بودند. صورت سروان لوفت از عصبانیت سرخ بود. بسته را باز کرد، لوله مواد منفجره را بیرون آوردند و به سرهنگ لنسر دادند. سرهنگ لنسر از هونتر پرسید: به نظر قدرتش چقدره؟ هونتر پوشش خارجی لوله را باز کرد. یک بسته شکلات همراه یک برگ کاغذ آنجا بود و ته لوله بسته کوچک دیگری بود. هونتر لوله را با چاقو پاره کرد و بسته را بیرون آورد و بو کشید. احمقانه است. این دینامیت تجاریه. چیز خیلی ارزون و ساده ایه. لنسر کاغذ را برداشت و نگاهی به آن انداخت و از لوفت پرسید: چند تا از اونا پیدا کردین؟ حدود 90 تا. البته نمیدونم مردم چند تا پیدا کردن و برداشتن. ببینید تو برگه چی نوشته. ای مردم، شما برای همیشه اسیر نخواهید ماند. بسته را پنهان کنید. این هدیه از طرف دوستان شما به شماست و بعد از طرف شما به دشمنان کشور شما. سعی نکنید با این مواد منفجره کوچک کارهای بزرگ انجام بدید. نگاه کنید، بقیه جالبتره. دستورالعمل برای راه آهن. لوله را نزدیک راه آهن قرار بدهید و با طناب ببندید. دورش را گل یا برف بریزید تا کاملا سفت شود. وقتی فیوز روشن شد تا موقع منفجر شدن فقط 1 دقیقه زمان لازم است. سرهنگ لنسر سرش را بالا گرفت، به بقیه نگاه کرد، بعد بقیه نوشته را خواند. دقت کنید، این دینامیت پل را خراب نمی کند، فقط آن را سست می کند. سرهنگ لنسر کاغذ را روی میز پرت کرد و سرش را بین دستانش گرفت. لوفت با عصبانیت گفت: باید ببینیم مرکز چی میگه. سرهنگ لنسر گفت: چی میخواد بگه؟ میگه تله بذارین، شکلات‌ها رو مسموم کنین، اما اینا راه حل نیست. مردم اینجا خیلی باهوشن. سرمان لوفت سینه‌اش را صاف کرد و پرسید: جناب سرهنگ، فکر میکنید چرا این شهر رو برای همچیکاری انتخاب کردن؟ یا اتفاقی این کار کردن؟ مثلا میخواستن ببینن همچی نقشه این نتیجه چیه؟ یا اینکه مردم اینجا با انگلیسی ها در ارتباطن؟ میدونیم که چند نفری فرار کردن رفتن انگلیس. لوفت با درماندگی گفت: بالاخره ما باید یک کاری بکنیم. سرهنگ لنسر در دست لوفت کلافه شده بود با عصبانیت داد زد: لازم نیست وظیفه‌ام رو بهم گوشزد کنی. برو شهر رو بگرد. اصلا نمیخوام تیراندازی بشه. مراقب ستان پراکلم باش. حال خوشی نداره. نمیخوام بلایی که سرتون در اومد سر پراکلم بیاد. همین موقع سربازی در زد و داخل شد. برگه زردی به سرهنگ لنسر افتاد. نگاهی به برگه انداخت و بلند خندید. بعد به هونتر گفت: هونتر، بازم یه خبر جدید. دو جای دیگه خط آهن رو شکستن. هونتر عصبانی گفت: من چطوری 5 تیکه شکستگی خط آهن رو درست کنم؟ فکر کنم مجبور باشی دورایی های کهنه رو از زمین بیرون بکشی و به خط جدید اضافه کنی. پس از الان بگم خط آهن گندی میشه. سرهنگ لنسر شانه بالا انداخت و گفت: مهم اینه که خط آهن بشه. سرباز دوباره در زد و گفت: جناب سرهنگ، آقای کورل تقاضای ملاقات دارن. سرهنگ لنسر بلافاصله گفت: بگو بیا تو. کورل وارد شد. بازوی چپش را گچ گرفته بود. دیگر آن کورل شوخ و رفتار دوستانه نبود. طلبکارانه به سرهنگ گفت: همچی روزایی رو به چشم خودم می دیدم. بهتون گفته بودم مراقب اوضاع باشین، مراقب اردن باشین، اما شما حرف منو جدی نگرفتین. چرند میگی؟ اردن مرد ساده ایه. این اتفاقا هم ربطی بهش نداره. کورل با دست سالمش دفترچه سیاهی از جیبش در آورد و گفت: شما یادتون رفته، اما من خیلی قبل‌تر از شما اینجا بودم. باید بهتون بگم شهردار تو جریان تمام اتفاقایی که تو شهر میفته هست. شبی که سلطان تندر کشته شد، شهردار تو همون خونه‌ای بوده که قتل توش اتفاق افتاده. اگه اون شب گشتی‌های ساحل منو نجات نداده بودن، معلوم نبود چی به سرم میومد. اردن به تمام آدمایی که از اینجا فرار کردن کمک می‌کرده. من مطمئنم تو قضیه این بسته‌ها هم نقش داره. میتونی حرفتو ثابت کنی؟ نه، نمیتونم. ولی خواهش میکنم به پیشنهاد من فکر کنین. اردن رو گروگان بگیرین. مطمئن باشین مردم به خاطر شهردارشون کار خطرناکی نمیکنن. اگه باز شورش کردن و ما مجبور شدیم اردن رو تیربارون کنیم چی؟ کورل محکم گفت: اون وقت نوبت دکتر هست. درسته که مقام رسمی نداره، اما بعد از اردن مورد احترام همه مردم شهره. سرهنگ لنسر با درماندگی گفت: وقتی دکترم تیربارون کردیم چی؟ اون وقت رهبراشون رو کشتیم. خیلی خوب. سرجوخه؟ سربازی وارد شد و احترام نظامی داد. سرهنگ به سرباز دستور داد: شهردار اردن رو دستگیر کنین. دکتر وینترم فوراً بیارین اینجا. سرباز رفت. لنسر رو به کورل گفت: امیدوارم حواستون باشه چی کار میکنین. خبر دستگیری شهردار به سرعت در شهر پیچید. اردن در اتاق خودش زندانی شده بود. وقتی دکتر وینتر به ساختمان شهرداری آمد، او را هم دستگیر کردند. آنی آشپز به محض دیدن دکتر به سمت اتاق شهردار رفت. آنی به نگهبان پشت در گفت: برو به جناب شهردار بگو دکتر وینتر اومدن. فهمیدی چی گفتم؟ نگهبان چیزی نگفت و از جایش تکان نخورد. اما در پشت سرش باز شد و اردن بیرون آمد. نگهبان خواست شهردار را به داخل اتاق برگرداند، اما پشیمان شد. اردن رو به آنی گفت: آنی، ممنونم ازت. برو، اما زیاد از اینجا دور نشو. شاید به کمکت نیاز داشته باشم. آنی رفت و اردن از دکتر وینتر پرسید: به نظرت با این کارا میخوان به کجا برسن؟ دکتر وینتر طوری که نگهبان اتاق شهردار بشنود گفت: به جایی نمیرسن. مردم وقت‌شناسی هستن و وقتشون هم سر رسیده. فکر میکنن چون خودشون فقط یه رهبر و پیشوا دارن، ما هم همینطوریم. اما ما به تعداد جمعیتمون رهبر و پیشوا داریم. اردن دستش رو بر شانه دکتر وینتر گذاشت و گفت: میدونستم که اینطوره. اما حالا که تو گفتی مطمئن شدم. مردم ما هیچ وقت نابود نمیشن. درسته؟ اردن با استراب در صورت دکتر وینتر دنبال جواب بود و دکتر هم محکم و مصمم به او گفت: ابداً، ابداً. راستش رو بخوای کمکای خارجی قوی تر هم میشه. اتاق لحظه ای ساکت شد. نگهبان جای خود را عوض کرد. اردن به دوستش گفت: شاید این آخرین باری باشه که اجازه دارم باهات حرف بزنم. راستش بارها به مرگم فکر کردم. فکر میکنن اینا اول من و بعد تو رو میکشن. دکتر وینتر چیزی نگفت. اوردن پرسید: درست میگم؟ دکتر وینتر روی صندلی نشست و با آه بلندی گفت: خب بعید نیست. شهردار اوردن گفت: میدونی دکتر، من آدم ضعیفیم. از مرگ میترسم. خیلی هم میترسم. به تمام راهایی که ممکنه زندگیم رو نجات بده فکر کردم. حتی التماس به دشمن. اما سعی کردم این فکرهای احمقانه رو از خودم دور کنم. الان حس میکنم بزرگ شدم. حس میکنم بهتر از اونی که بودم شدم. میدونی یاد چی افتادم؟ اوردن به صورت دکتر وینتر خیره شد و گفت: یادته تو مدرسه تاریخ و فلسفه میخوندیم؟ یادت سقراط میگفت و کسی خواهد گفت: ای سقراط، از روشی که در زندگی برگزیدی و به مرگ منجر خواهد شد شرم نمی‌کنی؟ دکتر وینتر که در فکر بود گفت: تو هیچ وقت شاگرد درس‌خونی نبودی. قسمتی هم که سقراط رو محکوم میکنه اشتباه خوندی. قبلا هم این اشتباه رو کرده بودی، یادته؟ اردن بلند خندید و گفت: آره، تو هم یادته؟ خوبم یادمه. روز جشن فارغ التحصیلیمون بود. پشت پیرنه در تو شلوارت زده بود بیرون. همه بهت میخندیدن. اردن با خنده گفت: من سقراط شده بودم و مدیر مدرسه رو محکوم میکردم. داد میزدم و میخوندم. این ماجرا چند سال پیش بود؟ دکتر وینتر آهی کشید و گفت: 46 سال پیش. شهردار سرش را بلند کرد و خیره به سقف گفت: نمیدونم الان چقدرش رو یادمه. و وینتر گفت: اکنون ای مردان. اردن در ادامه گفت: و اکنون ای مردان که مرا محکوم کرده ای. در باز شد و سرهنگ لنسر وارد شد. نگهبانها خبردار ایستادند. سرهنگ کلمات اردن را که شنید ایستاد و گوش داد. اردن سعی میکرد کلمات را به خاطر بیاورد. و اکنون ای مردان که این گونه مرا محکوم کرده اید، از اعماق وجودم به شما خبر میدهم، زیرا که در شرف مرگم و در ساعت مرگ آدمیان قدرت پیشگویی پیدا میکنند. ای قاتلان من، به شما خبر میدهم که بیدرنگ پس از مرگ من. دکتر وینتر وسط حرف اردن ترید و گفت: درست اشتباه 46 سال پیشتو کردی. مرگ من نه، عزیمت من. نه، مرگ درسته، مگه مرگ نیست؟ سرهنگ لنسر به دکتر وینتر اشاره کرد و گفت: عزیمت درسته. همینطور که اردن سعی میکرد جملات را به خاطر بیاورد، سلطان کراکل داخل پرید و بلند گفت: جناب سرهنگ، چند نفر رو با دینامیت همین اطراف دیدیم. سرهنگ لنسر گفت: دستگیرشون کنین. بگین سرمان لوفت مراقبشون باشه. سرهنگ نزدیک اردن شد و گفت: ما شما رو دستگیر کردیم تا مردم دست از شورش بردارن. اردن آرام جواب داد: اما با این وجود مردم کارشون رو کردن. حتی اگه من جلوشون رو بگیرم، بدون من کارشون رو ادامه میدن. سرهنگ گفت: اگه بدونن با زدن یه دینامیت دیگه شما تیربارون میشید چی؟ بازم دینامیتی آتش میگیره؟ بله، فکر کنم داستان ادامه داره. شما ازشون بخواین این کار ادامه ندن. اردن آرام گفت: جناب سرهنگ، قبول کنین هیچ چیزی نمیتونه شرایط رو عوض کنه. این مردم جنگو شروع نکردن، اما مطمئن باشین شکست نمیخورن. سرهنگ لنسر عصبانی شد و داد زد: من کاملا جدی حرف زدم. هر انفجار دیگه‌ای تو هر کجای شهر اتفاق میفته شما کشته میشین. خود دانید. همین موقع صدای انفجاری از دور آمد و انعکاس صدایش در کوه ها پیچید. اردن لحظه ای مکس کرد و لبخند زد. انفجار دوم بلند شد. این بار صدا نزدیکتر بود. اردن به ساعتش نگاه کرد و آنی را صدا زد. در اتاق باز شد و آنی فوراً داخل پرید. اردن خندید و گفت: گوش واشده بودی؟ بله قربان. انفجار سوم انقدر نزدیک بود که شیشه های ساختمان شهرداری یک جاری ریخت. اردن به آنی گفت: آنی، لطفاً مراقب خانم باش. تنهاش نذار. اردن آرام به طرف دری که سلطان پراکل کنار آن ایستاده بود رفت و دستانش را بالای سرش گذاشت.